الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته واوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على اعداء الله اجمعين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. روايات نشان میده که روزهای قدر هم در فضیلت مثل شبهای قدره. انشالله امیدوارم که ما دیشب موفق بودیم در دعا. اگر کسی احتمال میده که کم کسری دیشب داشته، امروز هم هرچه دعا بکنه به حکم دیشبه. انشالله برکات امیر المؤمنین و برکات حضرت کریمه اهل البیت بر هممون نازل بشه انشالله. به صلواتی هم محبت کنید. حقیقت مقام امیر المؤمنین علیه السلام از عقول ما بشرهای غیر معصوم خارج است. اون حقیقت مقام رو خدا و پیغمبر اکرم و خود معصومین می دانند. ما الان می بینیم در تمام جهان همه ثناگوی امیر المؤمنین علیه السلام هستند، بدون اینکه از حقیقت مقام با خبر باشند. همون تشبیهی که شده که امیر المؤمنین جلالی دارد و جمال، باید تشبیه بکنیم ولو که تشبیه ناقص باشد به یک کوهی که سر به فلک کشیده، از دور فقط عظمتی از اون کوه مشاهده می شود، اما حالا در اون کوه چه معادنی هست، چه نوع گیاهان در اونجا می رویند و چه خواصی دارند، اینا دیگه از دور معلوم نیست. اینا که این همه مفتون امیر المؤمنین علیه السلام شدن، اینا تازه از دور یه عظمتی میبینن، جمال رو نمیبینن. جمال امیر المؤمنین رو کسی ببینه عالمش عوض میشه، چنون که ادهی دیدن به عالمشون عوض شد. و بالاخره حقیقت مقام معصومین که یکی از آنها هم مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام است، این از عقول ما خارجه، نمیدونیم، خدای من میدونه. همان گونه که در خود قرآن آمده لا یمسه الا المطهرون، البته این آیه شریفه غیر از اون بعد فقهی که دارد که آدمی بی وضو، آدمی که مختص است به حدث اصغر یا اکبر، نمیدونه دست به خطوط قرآن بزنه، این یه بعد فقهیه. غیر از اون بعدی هم دارد که لا یمسه الا المطهرون، غیر از پاکیزه ها نمیتونن از قرآن استفاده کنن، ذرائع رو نمیتونن، البته کلیات رو چرا، ذرائع و لطائف. اهل بیت هم همینطورن. کسی امیر المؤمنین رو از نزدیک ببینه یا اینکه با او دست بده ولی اهلیت نداشته باشه، چیزی متوجه نمیشه. که ما روایت داریم اون اشق الاشقیا ابن ملجم تلید لعنه الله، خیلی دور بر آقا میچرخید و اظهار محبت میکرد. امام علیه السلام او را زقی نمی نهاد، اعتنابش نمی کرد. باز می رفت و بر می گشت. آقا من مرده شما هستم، من چنینم، من چنانم. یه روز روایت داریم که خیلی دیگه اسراف کرد در این حرفا و مبالغه کرد در این جمله هایی که به ظاهر می گفت که خیلی گفته بود. عرض کردم آقا اعترابش نمی فرمود. یک روز که خیلی دیگه مبالغه کرد، حضرت سربسته فرمود ما تو را در اونجا ندیدیم. اینقدر یعنی حرف نزن، ما تو را در اونجا ندیدیم. گفت بینی و بینک فی المودت نسبتون مستورتون عن سر هذا العالم، نحن اللذان تحاقبت ارواحنا من قبل خلق الله طینة آدم. به هر حال عمق مقام رو و حقیقت مقام رو ما غیر معصوم ها درک نمی کنیم. حالا یه عده که محرم میشن، اونا به اندازه محرمیتشون یه چیزی متوجه میشن و این احادیث که ما میبینیم نستجرب الله اینا که دروغ نیست که سلمان از ولایت چیزایی میدونست که به کسی نمیتونست اظهار بکنه. ابوذر در یه حدی بود، کمیل در یه حدی بود و عمار میسم هر کدوم از اینا برای خودشون رجلی بودن، دریایی بودن. اما خب این طبقه بندی ها همش محفوظ بود و اینجا فقط جان کلام رو از قول حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام میشنویم که میفرماید این شعری که تقریبا بالاخره اونطور که نوشتن انسان خیلی میتونه اعتماد پیدا کنه که از حضرت سجاده، زیرا اینی که عرض کردم به طور حاشیه عرض بکنم که ائمه کم شعر میگفتن. وقتی شعری به امامی نسبت داده میشه اول باید تأمل کرد که شعر از خود اون امامه یا تمثل بوده. گاهی وقتا ائمه تمثل به یک شعر میکردن، اول باید که تمثل بوده یا مال خودش بوده. اگرم از به خودش نسبت داده میشه تحقیق بشه که از خودش هست یا نه. به عنوان مثال این دیوان منصوب به امیر المؤمنین که در دست ها هست و چاپ شده و شرحش هم کردن، اون قاضی میبودی شرحش کرده، این دیوان حتی بنده نصفشم ایمان ندارم از امیر المؤمنین باشد، خیلی کمش از امیر المؤمنینه. و اما این شعری که عرض میکنم تقریبا دیگه محققه که از حضرت سید الساجدین امام العابدین علی ابن الحسین علیه السلام باشد که میفرماید اینی لأکتم من علمی جواهره کی لا یر العلم ذو جهل فیفتتنا فقد تقدم فی هذا ابو حسن الى الحسین و وصا قبله الحسن یا رب جوهر علم لو ابوح به لقیل لی انت ممن یعبد الوثنا ولستحل رجال مسلمون دمی یرون اقبح ما یأتونه حسنا. اسرار ولایت کما هو حق گفته بشه، حضرت نمی فرماید که یهود یا نصارا بیان سراغ من، می فرماید یک مش مسلمان بی ظرفیت میان خونه و می ریزن. مسائل ساده نیست. حالا ما از مسائل ولایت اون مقدار که اهل نجات بشیم، جهنم نریم، جلیمون از آب بکشیم بیرون، اون مقدار دستگیرمون شده. البته همین بضاعت مزجات رو و اون سرمایه اولیه رو کسی به کار بزنه درها باز میشه، منتها ما اونم به کار نزدیم. گفتیم امیرالمومنین امام است و بعد دیگه در بارش غوری نکردیم، نسبت به اون قدم بر نداشتیم. به هر حال حقیقت مقام همین است که حضرت می‌فرماید. نمی‌تونیم ما یه حدیثی پیدا کردم خیلی عجیب که اونم بگم خدمتتون. یه نفر میاد خدمت مولای من حضرت صادق علیه السلام و صحبت مقام ائمه میشه. حضرت می‌فرماید که اجعلوا لنا ربا نعوب الیه، برای ما پروردگاری قرار دهید که بازگشت ما به سوی اون خدا باشد. خب نعوذ بالله به اینا چه با خدا چه نمیتونیم بگیم، نستجیر بالله. هیچ شیعه ایم تا حالا همچه حرفی نزده مگر حالا یه صدا نیست. آه. او شر اون طرف قطع شده باشه و الا صدا نمیداره بلا. حالا صدا میاد الان؟ بله؟ نه آقا اشکال از من نیست، حالا درست میشه. یه سلامت بفرستید. اللهم صل على محمد. خب صدا میرسه الان ها؟ بله؟ خب پس اگه صدا میرسه اون تقویه یه صلوات بفرسته. بله اجعلوا لنا ربا نعوب الیه، برای ما ربی قرار دهید که بازگشت ما به سوی اون رب باشد. یعنی به ما خدا نگید. البته درس کردم این شیعه همچنین حرفی نمیزنه، تهمت به ما میزنن، دشمنان ما متهم میکنن و ما اونها را در همه مکان مقدس واگذار میکنیم به قهر و غضب خدا، واگذار میکنیم به نفرین حضرت صدیقه کبرا. کدوم شیعه تعالی به اینا خدا رفته جازق گفته؟ اگر میریم کنار قبور منوره اینها شفاعت میطلبیم. بله شفاعتشون خیلی شفاعت بزرگیست. توسل پیدا میکنیم شفاعت میطلبیم. این هیچ ایرادی نداره و خیلی هم خوبه. حالا منهای یه مشتی از غلاف که در سابق پیدا شده بودن که اونها هم مورد براءت ائمه شدن، مورد لعن و نفرین شدن. یه عده‌ای بودن که شما میدونید عرض میشه بر خدمت شما، یکی اون خطابی بود، ابوالخطاب بود، آمد و یه حرفایی زد. اون عرض میشه بر که خدمت شما محمد ابن نصیر نمیری بود در زمان حضرت عسکری علیه السلام که حضرت اونو ران، که متاسفانه و مع الاسف شدید که بعضی از محدثین ما هیچ متوجه نشدن، من دیدم که از محمد ابن نصیر نمیری روایت هم نقل میکنن، هیچ ناراحت هم نیستن، در صورتی که قطعا حضرت عسکری رانده بود از خودش دور کرده بود. حالا اینا رو وارد نمیشم. فقط این است که هیچ شیعه ای به اینا خدا نمیگه. حضرت فرمود که اجعلوا لنا ربا نعوب الیه، پروردگاری برای ما قرار دهید که بازگشت ما به سوی او باشد. و قولوا فینا ما شئتم، حالا هر فضیلتی که دوست دارید در مورد ما بگید. این راوی که در محضر حضرت بود تعجب میکنه از سخن، از این سخن، و تعجب گفت که نجعل لکم ربا تعوبون الیه و نقول فیکم ما شئنا، برای شما یه ربی قرار بدیم و بعدم هرچی میخواییم بگیم. حضرت دید این متوجه نیست. یه جمله فرمود که این شراح حدیث به شرح اون پرداختن، فرمود قریب به این مزامین که و هل تعلمون فینا الا الفا غیر معکوفه، آیا در مورد ما جز یک الف غیر معکوفه میدانید؟ الف غیر معکوفه یعنی چی؟ میگن که در پیدایش علم خط این حرف اول که الفه به صورت عمودی نوشته شد، بعد همان الف را گرفتن به صورت افقی نوشتن، زیرش نقطه گذاشته شده که شده ته، کدش کردن شده دال. پس الف غیر معطوفه یعنی الفی که دست به هیئت اون برده نشده و کنایه از حرف اوله. حضرت فرمود این همه که در مورد ما میدونید، در مورد ما میگید، از فضائل ما، معجزات ما، تازه این حرف اوله. حرف دوم را اگر کسی بلد بود به کسی نگفت. ممکنه در این زمانم باشه، یه کسی پاکیزه باشه، محرم باشه، حرف دوم را یادش بدن، حرف سوم هم یادش بدن. حالا قرارم این است که این رو مقدمه عرض کردم که انشاءالله به فضل الهی مجلسمون بسیار نورانی است، آرامشی هم پیدا کنه. این عزیزانی که در وسط مجلس را میرن هرچه زودتر برن به یه جایی به نقطه برسن، خیلی خوبه که بالاخره شاید یک کسی وسط مجلس یادش میفته که یک کار ضروری داره و میخواد خارج بشه، براش مشکل میشه. تا اینایی که عرض میشود که یاد کار ضروری خودشون افتادن و میخوان خارج بشن، شما یه صلوات هم بفرستید. آقا صدا خب بلی که این اکاس پیدا بکنه را بل دیروز خوب بود خیر بله نه دیگه نمیدونم بلا بلندتر از این بکنی که دیگه هیچ مفهوم نمیشه. نمیدونم حالا مفهوم میشه نمیشه دیگه. من میبینم از وضع مجلس میبینم اون طرفش کسی چی نمیشنه بده و پناه بر خدا چیکار کنم من. حالا میگم من یه صلوات دیگه به طورست بود میگن آقایون دارن درست میکنن. حالا شما هم دیگه ایشالله منتظر فرج باشید چون دیگه هیچ کار از دست رو بر نمیاد. خب حالا همین مقدار رو اونا که شنیدن دیگه برای اون بقیه نمیتونم اعاده کنم. انشالله که امروز همه من مشمول برکات امیر المؤمنین علیه السلام هستیم انشالله. همه من مهمان حضرت کریمه اهل البیتیم. خب این همه صحبت ها که می شود که از کدام حضورتون این روایات امثال اینها، اینا ناظر است به باطن ولایت که این از عقول ما بشرها خارجه و اما مسائل ظاهریه میبینیم که خیلی از علما شیعه سنی و حتی مشتی از دانشمندانی که اصلا خارج از اسلام بودن در این مسائل ظاهریه کار کردن و عرض کردن که همه ثناگوی امیر المؤمنین هم. همه جهان مدح امیر المؤمنین هم. بنده این قسمت باطن رو در اول گذاشتم که خیال خودمون رو راحت کنیم که ما در اون هوس‌ها و طمع‌ها به سر نمیبریم که از باطن ولایت خبردار بشیم چیزی بگیم اگر خدا به کسی برحمت کنه. حالا صحبت ما الان در ظاهر است در این روز بزرگ روز شهادت مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام. عرض میکنم یکی از فضائل مهم امیر المؤمنین علیه السلام که اهل ظاهر همون را دریافتن این است که صاحب هر علمی، هر فنی افتخار میکند خود را به امیر المؤمنین برساند و منصوب کند. و این در دنیا برای کسی اتفاق نیفتاده. برای این که در دنیا صاحب هر علمی، یعنی صاحبان هر علمی، هر فنی یه رئیسی دارد، یه مقتدا دارد که اصلا او را با کسی عوض نمی کند. ریاضیدانان به یک نفر می رسند و به او افتخار می کنند، اطباء همینطور، فقها همینطور. اما این از ویژگی های امیر المؤمنین علیه السلام است که صاحب هر فنی و هر علمی می خواد خودش را به او برساند و افتخار بکند. الان من اینا را به ترتیب عرض می کنم. برادرت صدا درست شده الان؟ ها؟ بهتره. خب الحمدلله، خب بهتره بس. چون این قسمت رو دلم میخواست که شما هم بشنوید. خب خیلی خوب شد. به هر حال این فنون را الان ما فهرستوار عرض میکنیم. یکی از علوم مهم اسلامی فقه هست. شما ملاحظه میکنید که تمام فقها در تشیع و در تسنن اینا افتخار میکنن که فقه امامی رسد به امیر المؤمنین علی علیه السلام. و این یه بحثی است که اینا را من همه را فقط عناوین رو ذکر میکنم و الا هر کدوم از این عنوان ها برای خودش یه دریاییه. این یکی از علوم مهم ما علم توحید است که شما میبینید که تمام کلامیون و تمام اونها که در این رابطه حرف زدن قاطبتا میگوین استاد ما و پناه ما امیر المؤمنین علیه السلام است. یکی از علوم و علوم مهم علم تفسیر است. تفسیر از چی رسیده؟ سیوطی می نویسد، سیوطی که یکی از علمای بزرگ تسننه، می نویسد هر چه تفسیر در دست داریم از علی علیه السلام. می فرماید از خلفای دیگر چیزی نرسیده مگر بسیار کم. که این تعبیر سیوطیه، میگه که جدن کم اون چی که از بقیه رسیده. خب یکی از علوم مهم عرفان است که اینجا من البته مختصری توضیح رو بیشتر از عناوین دیگر انشالله عرض میکنم، که البته ما در این رابطه صحبت هم در سابق کردیم و مورد سوال جواب شدیم. اما حالا اجمالا روز بزرگی است خدمت کریمه اهل بیت سلام الله علیه، ها من این نسبت رو یه خورده باز کنم. صحبت عرفان که میشه عرض میکنم بعضی افراد مثل که زحمت به خودشون ندادن. حالا تعارف نداریم دیگه، من در محضر اساتید شما عزیزان طلبه های بزرگوار درد دل میکنید که بعضی ها به خودشون زحمت ندادن، اصلا مطالعه نکردن در مورد عرفان. وقتی عرفان گفته میشه رمیده میشن که بابا یه تحلیل لازمه در اینجا. شما اولا عرفان به چی میگید؟ خب چون الان رشته صحبت این است که یکی از رشته هایی که صاحبانشون افتخار میکنن که میگن ما میرسیم به علی علیه السلام رشته عرفانه. این چطور شده این مسئله؟ خب شما یه وقت عرفان به یه مش بافته ها و ساخته ها و پرداخته ها یه عده بخواییم بگیر، بله اون یه بحثیه. ما اصلا روی سخنمون با اونجا نیست. یکی نشسته برای خودش یه چیزی ساخته، یه چیزی پرداخته، اصطلاحاتی درست کرده، حالا دست پای زده، ای بسا از قرآن حدیث به نظر خودش دلیل آورده. خب این ما کار نداریم. اما من اینطور بخوام عرض بکنم، اون عرفان صحیح که این عرفان صحیح که در اسلام وجود دارد، نمیگم اون ساخته پرداخته ها رو، عرفان صحیح را که همون قبول داریم، اگر نداریم که بگیم عرفان نیست در دین ما. دین رو بیچاره کردن، دین رو منزوی ساختن، خشک به نظرها دادن دیگه ظلمه. عرفان بافتگی و ساخته و پرداخته را عرض نمی کنیم. اون عرفان حقیقی این در اسلام نیست آیا؟ یعنی دین با این عظمتش و ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون، همه تفسیر کردن که الا لیعرفون. عرفان یعنی چی؟ یعنی شناخت. خبر شناخت به خدا آمدیم. این عرفان به این معنا آیا نیست؟ خب صحیفه سجادیه رو نگاه بکنیم، قرآن رو نگاه بکنیم، نهج البلاغه رو نگاه بکنیم، پر از عرفانه. منتها خواهید فرمود که پس اون عرفان که شما میگید هست در اسلام با این عرفانی که ساخته و پرداخته است بعضی ازش رمیده میشون فرقشون چیه؟ حالا عرض میکنم انشالله. این مثال رو که براتون عرض میکنم مخصوصا این برای جوانها مهم است، انشالله به خاطر بسپارن. این مثال بسیار ارزنده است. اون این است که فرض بفرمید الان مثلا در منطقه خراسان یه چشمه در بیاد، یه چشمه از به زلال، و این را بیفته بیاد همینطور برسه به تهران. خب در این راه که داره میاد از بعضی از مزارع عبور بکنه، بعضی جاها مردم از اون وضو بگیرن، در بعض جاها بچه ها در اون آبتنی بکنن، در بعض جاها از روی معدن آهک رد بشه، در بعض جاها از روی نمک رد بشه. خب این دیگه تا تهران برسه چندین چیز به خودش میگیره. اینو ببرم آزمایشگاه ببینم که چقدر چیز بهش علاوه شده. آی جوان ها، طلبه های جوان، این مثال ها که عرض کردم منت در سرتون نمیذارم. این نقد جوانی رو داختم، این مثال رو به دست آوردم. این عنایت بفرمید. عرفانی که در صدر اسلام چشمه زلال عرفان را افتاده، این بلا به سرش آمده، این طور شده. و الا چشمه زلاله. خب آقا وقتی چشمه داره میاد از روی چندی معدن رد شده، چند نفر بهش دست زدن، به تقصیر چشمه چیه؟ اینجا متخصص میخواد که اینو بدونه و این چشمه رو یه جوری تصفیه بکنه، استفاده بکنه. بله، این چشمه زلال عرفان حقیقی از امیر المؤمنین است. حالا یک کسی آمده چیزی اضافه کرده، کم کرده، خودش میدونه با خدا. این نباید دلیل باشه برای اینکه تا ما بگیم عرفان از امیرالمومنین گرفته شده، ما ناراحت بشیم، رمیده بشیم و بگیم که آقا این حرفا چیه. نه، این حرف درسته. عرفان صحیح و زلال از امیرالمومنین علیه السلام گرفته شده. شما اون سخن رو نگاه بکنید. اما یه نمونه میخوام به شما بگم، یک نمونه کوتاه. حضرت تمام مراحل ابتدایی و سیر نهایی یک سلوک سالک را در چهار سطح جمع کرده. قد احیا اقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه فبرق له لامع کثیر البرق فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعت الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة.
تازه اجل و کلام این که سلوک می فرماید این بزرگترین بالاترین کلام است در سلوک، از این بالاتر یه گفته نشده. بعد ابن ابی الحدید میگوید شیخ ابو علی سینا در عرفان و قشیری در عرفان هر چی گرفتن از این چهار سطح گرفتن. این چشمه زلاله، اگر کسی این چشمه را آلوده کرده خب تقصیر خودشه. ما باید دقت بکنیم، این بی مطالعگی خیلی وقت کار دست آدم میده. من نمیدونم چرا زمان اینطور شده، خدای من میدونه. همین دیشب آقا یه مؤمنی در یه جایی که نواری بود، من اصلا نوار گوش نمیدم، یعنی حوصله‌ام نمیاد، چون سر کارمون با مطالعه هست، الحمدلله از مطالعه خسته نمیشه، ولی یه نوار چیزی من حوصله‌ام نمیاد، مگه خیلی دیگه یه چیز فوق‌العاده باشه یا بخوام یه چیزی رو بررسی کنم. آقا میبینم یه جلسه های منعقد میشه، خدای من میدونه، تحت عنوان فضائل ائمه، تحت عنوان این که این آدم های خوبی هست. در همین تهران قصه میخورم، آقا نمیدونم چی بگم، پایتخت شیعه، مرکز شیعه، یک دنیا به یک شیعه، یک شیعه است به یک ایران، یک ایران است به یک تهران. این مجالس تهران بیشترش آبکیه. میبینم رفته آقا نشسته، یک گوشم آدم ناآگاه دورش جمع میشن، میگن طیب الله این بیچاره هندونه میره زیر بغلش، خیال میکنه که یه خبری شده، آیه رو غلط میخونن، حدیث غلط میخونن، حدیث ضعیف میخونن. فقط همت، فقط هم در این است که چند تا ناآگاه راضی بشن. حالا امام زمان هم اگه ناراضی بود اشکال نداره، اینجوری شده ها، این طوری شده. ببین در حضور خانم عرض میکنم، یعنی نیت این است چند تا عوام راضی بشن، دیگه خدا هم ناراضی بود ایب نداره، روزمون هم باطل شد شد، امام زمان هم ناراضی بود بود. همین اون وقت میان از خودم که ایراد میگیرن، حرف میزنم، بابا والله معلومات به دست آوردن آسان نیست، آدم با زحمت بکشه. که اسم صحیح رو به دست آوردن آسان نیست، چرف کنم والله دهنم دستر. اون وقت اینا بعضیشون دایه عرفان دارن، میگه عرفان اینقدر چیز شد؟ تازه اونهایی که در یه مدارجی از عرفان عملی بودن، آقا این دایره رو نداشتن. اجازه بدید اینجا من یه مطلبی رو بگم که یه اشتباهی هست در ذهن بعضی ها، این انشالله در بیاد از اذهان. عرض میکنم که شما عزیزان میدونید که یه عرفان عملی داریم، یه عرفان نظری. جمعی که از این مسئله مطلع نیستن قائلم به ملازمت اینها، خیال میکنن هر کس عرفان نظری بداند حتما عرفان عملی هم میداند، در صورتی که این ملازمت نیست، اصلا نیست. یعنی ممکنه کسی عرفان نظری بداند و درش متخصص باشد، یک سطر عرفان عملی نداند، این امکان پذیره و ما دیدیم. عکسش هم هست، شخصی از بزرگان عرفان عملی باشد ولی یک سطر عرفان نظری بلد نباشد. من به شما گفتم مرحوم آیت الله قاصد حسین قاضی تبریزی رضوان الله علیه که عرض کردم که فرزند امام رو اطباء جواب کرده بودن، امام فرستاد از این سید آب گرفتن بردن، این فرزند خورد و الحمدلله الان در قید حیاته، خدا انشاءالله همه شده حفظ کنه. همین آقای حسین به خود بنده فرمودن که رفتن منزل امام، یه متن عرفان نظری بود از قرن حدود پنجم که میگفت من همینطور که عادت علماست کتاب ببینن دستشون میره بی اختیار به طرف کتاب، همین آقای حسین به خود بنده فرمود، صاحب کرامت بود، از بزرگان عرفان عملی بود، خدای من شاهده، امام هم بهش معتقد بود و امام ازش کرامت دیده بود. همین ایشون به من فرمودن دستم که داشت میرفت به طرف امت، امام بلند فرمود دست نزن اهلش نیستی.
بله
تعارف نیست که، این ملازمت نیست که خیال بکنیم کسی عرفان عملی بلد عرفان نظری هم بلد. نه آقا، حالا اون آقایی که یه عده دور خودش جمع کرد از کدم در تهران بعد نوارا رو میشنم ناراحت میشم، حالا یه عده جمع کردم به هر حال، خب اینا اصلا نه در عرفان نظری بعضیشون تخصص دارن نه در عملی، و وقت مردم آقا اینا رو میگن اونا که ناآگاهن به عنوان زبدت العارفین عمدت المکاشفین میشینند و سری تکم میدند و طیب الله میگن بیچاره اونم در غرورش اضافه میشه، خیال میکنه خبری دیگه، زحمت مطالعه هم دیگه به خودش نمیده. این شوخی نیست این چیزا. اما همطور راحت بشینیم بگیم نه آقا عرفان نگو، کدوم عرفان شما میخواید رد کنید؟ امام یه جمله خیلی زیبایی فرمود، فرمود من نمیگم همه شون رو قبول کنید، میگم همه شون رو رد نکنید. خیلی جمله پخته بود آقا. خب بله بعضی چیزا تخصصیه، تا تخصص نباشه هم استفاده نمیتونه بکنه. علی کل حال سخن رو کوتاه بکنم، این اختلال صوتم خیلی از شبت حضورتون که صحبت من رو به عقب انداخت و مختل کرد، انشاءالله امیدوارم که انشاءالله دیگه اینطور نشه. حالا جنبندی کنم، خلاصه چشمه‌ای که براتون مثال زدم از خراسان در آمده آمده رسیده به قم به تهران، این چشمه در اونجا زلاله، توی راه مردم بهش دست زدن، رخ شستن، حیوانات ازش آب خوردن، از روی معادن رد شده. خب چیکار کنیم ما؟ عرفان صحیح این زلال و صحیح و روشن از امیر المؤمنین از راست میگن اونا که میگن که عرفان به حضرت میرسه. اما حالا تو این مسیری که از امیر المؤمنین آمده تا به اینجا رسیده، آقا هزاران هزار بهش چیز اضافه کرده، ما اینو منکر نیستیم. یعنی این کلام فعلا موجوده در دست بگیم همه اینا رو امیر المؤمنین گفته که اینطور که نیست. منتها آقا به ما گفتن برید درس بخونید، طلبه شدیم، عرض میکنم حضورتون که رجال گذاشتن، برایه گذاشتن، استاد گذاشتن، خب میتونیم راه بسته نیست بریم به فضل الهی اینا رو جدا کنیم از هم. راه بسته نیست، میتونیم جدا کنیم که عرفانی که امیر المؤمنین گفته کدام است و عرفانی که بعدا اضافه شده کدامه. پس بنابراین این قسمت رو مختصر توضیح بدم که ابهامی نباشد. پس گفتیم فقها به امیر المؤمنین میرسن، عرفا به امیر المؤمنین میرسن، کلامیون به امیر المؤمنین میرسن، آقا فلاسفه افتخار میکنن که به امیر المؤمنین میرسن. کدوم فیلسوف یک ناخن امیر المؤمنین میتونه بشه؟ این خطبه های توحیدی نهج البلاغه رو وقتی بخوان فلاسفه شرحش بکنن دستشو میلرزه و انشالله ماشالله شرحش میکنن، میگن ما نمیدونیم همه رو بفهمیم. تو اینطوره، این از عجایب امر امیر المؤمنین است که در جهان سابقه را داشته که صاحبان علوم و فنون خود را به حضرت برسانند. حالا اینا چه علم های مهمی است، میدونید که علم کلام، فلسفه، فقه، عرفان، اینا تازه اینا علوم مهمی است که به حضرت میرسه. بخوام بگم تازه از این پایین تر مثلا علم نهر به پایه اینها نمیرسد، ولی علم بزرگی است. حتی خود علم نهر از امیر المؤمنین علیه السلامه. خب این یک فضیلت که فضیلت ها در بر داره. از اون بر میبینیم آقا یکی از فضائل فصاحت و بلاغت امیر المؤمنین است که وقتی نهج البلاغه را شما مطالعه میکنید، نهج البلاغه برادر قرآن است. حالا من نمیخوام در اعجاز قرآن حرف بزنم، شما ببینید نهج البلاغه هم از نظر محتوا و قالب اگر یه وقت گفتیم معجزه اغراق نکردیم، چی میتونه مثلش بیاره؟ کجا میتونه مثلش بیاره؟ این نهج البلاغه که خدا مرحمت کرده در دست ما هست، خدا انشالله در علو به درجات سید رضی بیفزاید که سید باعث شد سخن امیر المؤمنین در جهان پخش بشه. چرا اینطور شد؟ سید دوتا حرکت کرده. یکی این که اسنادها را انداخته، شما وقتی باز میکنید میگه و من خطبت له علیه السلام و من کلام له علیه السلام. یه شیخی بود در تهران، خیلی ادعاش بیچاره، یه روز آمد پیش من گفت که شما میدونید که نهج البلاغه هم مرسله. گفتم که اگر این حرف رو نمیزدی تا حال خیال میکردم که معلوماتی داری، الان فهمیدم واقعا بیسوادی. آخه بابا این سید عمدن اینجوری کرده، دقت میکنید، این اسنادر انداخته، یک دو انتخاب کرده خطبه های امیر المومنین رو، بخواست اگر سید همه را جمع بکنه، همه سخنان کوتاه رو نامه ها را جمع بکنه، حدود شاید 20 جلد کتاب میشد. 20 جلد رو فقط دانشمندان مراجعه میکنن، مردم معمولی به دست نمیگیرن. سید با این انتخابش باعث شد که شما الان اروپا برید، آمریکا برید، شرق و غرب، هر سرزمینی که تمدن با اونجا رسیده تشریف ببرید، اونجا نهج البلاغه هست. این خیلی خدمت بزرگیه. سید رضی قدس الله روحه که شیخ مفید، اینو میدونید که در خواب دیده بود که حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها آمد، دست حسن حسین رو گرفته، حسنین علیه السلام رو وارد شد، گفت که شیخ علم هم الفقه، شیخ به این دو تا بچه من فقه یاد بده. مفید از خواب بیدار شد، گفت خدایا تعبیر این خواب چه میتونه بوده باشه؟ آخه ما یه ذره علم مگه داشته باشیم، ذره نور هم داشته باشیم، ما از این خاندان گرفتیم. اون وقت حضرت زهرا بگی که به حسنین من فقه یاد بده. همینطور که متحیر بود که تعبیر این خواب چه میشه، یک دفعه دید خانمی وارد شد، دست رضی به دستش، به یک دستش هم دست مرتضی، رضی و مرتضی. آمد گفت که شیخ علمهم الفقه، که رضی و مرتضی شاگردان مفیدند. ببینید شجره طیبه رو نگاه بکنید، این تشیع با این همه دشمنانش، ببین چه بزرگانی داشته، چه اعاظمی داشته. مفید استاد رضی و مرتضی است، شیخ الطائفه شیخ طوسی شاگرد مرتضی است که نجف رو تأسیس کرده، نجف 1000 سال میوه داده. به هر حال این نهج البلاغه رو سید خلاصه کرده، اسنادش هم انداخته، یه معجونی بشه دست مردم قرار بگیره. یه چیزی من در مورد نهج البلاغه براتون عرض میکنم شنیدنیه، و اون این است که یه وقتی بعضی از مغرضین، از دشمنان امیر المومنین، کمی البته از اینا، گفتن که نهج البلاغه مرسله، ما کجا میدونیم از این از کجاست؟ و من خطبت الله علیه السلام و من کلام الله علیه السلام. حتی بعضیشان شرم و حیا را کنار گذاشتن، آمدن گفتن اصلا نهج البلاغه از امیر المومنین نیست، ممکنه کار خود رضی باشه. توجه کردید که این دیگه نهایت بیشرمی بود، که در مثل هست که میگه وقتی حیا نکردی هرچی خواستی بگو. آقا وقتی که اینطوری شد، یکی از علمای هند، خدا جزای خیرش بده، ایشان به پا خواست، کتابی نوشت و تمام این خطبه ها در منابعی که وجود داره، تمام منابع رو ذکر کرد، که این منابع نوعاً 150 سال قبل از تولد رضی، 200 سال قبل از تولد رضی اون موقع تألیف شده. همه اینا رو رضی در دست داشته، منتها خواست، گفتم میخواسته یه معجون نفیسی درست بشه بده دست مردم. اگه میخواست با اسناد بیاره، آقا شاید بیش از 30 جلد میشد. این یه مطلب. مطلب دیگه، علمای تسنن اهتمام زیادی ورزیدن به نهج البلاغه. این حرفم که عرض میکنم، اینم یه آزمایشی بود، میخواستن ببینن چی میشه، بازتابش چی میشه، که وقتی این حرفو زدن با یه روش شدن دیگه، نشستن دیگه، دیدن نه این حرف زدن نداره. خب علمای تسنن بزرگانشون وقتی آمدن شرح بر نهج البلاغه نوشتن، مثل ابن عبدالحدید دیگران، دیگه جایی برای این حرفا نمونده. حالا یک مطلب شنیدنی دیگر از شیخ محمد عبدوه که این بسیار برای بنده ملز بوده. عرض کنم حضورتون که عبدو، خب مرد بزرگی بود، مفتی دیار مصر بود در زمان خودش. ایشان یک شرحی نوشته بر نهج البلاغه. این شرح آقا مختصره، به صورت پاورقیه، دیدن آقایون. یه مقدمه ای نوشته، من یادم میاد خط سیوطی میخوندم، مغنی میخوندم، مثلا نوجوان بودیم. این مقدمه رو بنده ای که دوبار خوندم. بعد گذشت در سنین مختلف عمرم همینطور مطالعه کردم تا این سن. باور بفرمید که شاید در هر سنی یک بار دو بار اینو من مطالعه میکردم، دیدم من سیر نمیشم از این، چقدر این مقدمه زیباست. آخر با خود حدیث نفس کردم، گفتم شاید من، یکی این که من شیعه هستم چون اینم مقدمه نهج البلاغه است، به احترام این کتاب من اینو دوست میدارم. دو این که من عجم هستم، اصلا قضاوت عجم در نثر یا در نظم عربی ملاک نیست. بعد دیدم نه، بنده تقصیری نداشتم. اینو دقت بفرمید، مصطفی منفلوطی که از بزرگان ادبای مصر بود، ایشان یک مختارات نوشته بود که یعنی آمده بود هر نثری نظمی خوشش آمده بود اونجا آورده بود. من دیدم آه، یکی از مختارات منفلوطی هم مقدمه عبده بر نهج البلاغه است. اینه به عنوان یک نثر عربی زیبای درخشنده. عبده در این اول شرحش خیلی مختصر عرض میکنم، میگوید که من کارهای اجتماعیم تعطیل شده بود، خونه نشین شده بودم و چندین غم و غصه به سراغ من آمده بود، به طوری که خاطرم مشوش بود. عجیبه ها، این عالم اعتراف میکنه، میگه به عمرم نهج البلاغه را هم ندیده بودم. وقتی که میگه همینطور نشسته بودم در یه مکانی غرق در این قصه ها، اسیر این هموم و غموم، میگه دیدم یه مش کتاب است اونجا. بر حسب عادت دستم و بردم به سوی کتابی، برداشتم باز کردم، دیدم این کتاب دنو آرام میکنه، آرام بخشه. دقت کردم دیدم این نهج البلاغه است که این عالم سنی اعتراف میکنه، من تا اون موقع ندیده بودم. اینطور میگه، مختصر میگم، میگه که اما بعد فقط اوفا لی القدر بالاطلاع علی کتاب نهج البلاغه. میگه مقدر من این بود که بر نهج البلاغه مطلع بشم. چطور مطلع شدم؟ رفتم دنبالش؟ نه، میگه که اصبته صدفتن، صدفه یعنی تصادفی، بلا تأمل، تأمل با عین یعنی زحمت و کوشش، تصادفی بدون کوشش، میگه من اینو یافتم. در چه حالی یافتم؟ اصبته علی تغییر حال و عطلت من اعمال و تزاحم اشغال. میگه وقتی کارام تعطیل بود و خاطرم پریشان بود، اون موقع پیدا کردم. وقتی باز کردم فحسبته تسلیه، دیدم این آرام بخش منه. و حیلتا للتخلیه، این چاریست برای بیرون راندن قصه های من. سخن امیر المومنین قصه های من از بین میبره. بعد میگه وقتی دیدم این طور است سرگرم شدم. میگه فتصفحت و بعض صفحاته، بعض صفحاتش رو ورق زدم، دقت کردم، و تأملت جملا من عباراته، جمله های را از عبارات نهج البلاغه تأمل کردم. یک دفعه میگه رسیدم به اینجا که دیدم بدن من در این اتاق است، ولی من در جاهای دیگه سیر میکنم. یک وقت دارم ملکوت رو میبینم، یه وقت دارم جنگ میبینم، یه وقت یک صحنه ها. این صحنه ها رو دو سه تا صحنه است که وصف کرده که من یک صحنه شو عرض میکنم. وقت منکمه، میگوید که تکان یخیل الیه، شما به عنوان یک مش مردم با فضیلت، مخصوصا علما، ادبا، به این کلمات دقت بکنید و و اینطور باید انسان بنویسد، روی هر کلمه حسابی باز کرده. مثل این که میگوید که فکان یخیل الیه ان حروبا شبت و غارات شنت و ان للزیب دهاره و ان للبلاغة سوله و ان للبلاغة دوله و للفصاحة سوله و ان حامل لوائح الغالب هو الامام علی بن ابی طالب. میگوید که من دیدم در عالم بیان و قلم جنگ ها در گرفته، شبیخون ها زده می شود، کسی که در این وسط پرچم پیروزی به دوش می کشد امیر المؤمنین علیه السلام است. حالا همه این فضائل را که عرض می کنیم و جنبندی کردیم، حالا تمام اینا ظواهر است و تمام اینها جلال است. جمال نیست، جمال رو پیغمبر دید، جمال رو حضرت صدیقه کبرا دید، معصومین دیدن. وقتی از طریق سنی حدیث می فرماید که لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر مردم همه علی را دوست می داشتن خدا آتش نمی آفرید. اینا یه حقایقیست که این حقایق به ما نشون دادن، بریم روش فکر بکنیم. خدایا، خدا انشالله رحمت کنه صفیه هلی را، خدا رحمت کنه تمام شعرهای امیرالمومنین را، و خدا رحمت کنه شهریار رو. از قدما متأخرین چه چیزای زیبایی گفتن که صفیه هلی شاید از همه زیباتر گفته باشد، که صفیه هلی میگوید از داد در تو جمع شده یا امیرالمومنین. مضمونش اینه که البته از سید رضی گرفته ها، این سرنخ از رضی. رضی میفرماید اگر کسی ناله های نیمه شب امیرالمومنین رو میشنید باور میکرد این همان آدم است که در میدان جنگ لرزه بر اندام قهرمانان معرکه میندازه، همونه. اگر کسی او را در میدان جنگ میدید باور میکرد این همون علی است که بچه یتیم میبیند زانوی مقدسش میلرزد. این خطبه ها، این علم، که اون جرد جرداغ هم خوب حرفی زده که میگوید مازا همیکی یا دنیا، دنیا به تو چه میشه؟ مازا علیکی یا دنیا لو حشبت قواکه، نیروی خود جمع کنی، تعطیت فی کل زمن علیان، در هر زمان یک علی به جامعه بدی. چطور علی؟ به عقلهی و علمهی و لسانهی و ذی فقاره، با اون علم، با اون عقل، با اون اندیشه. صلوات الله علیک یا امیر المؤمنین، که تمام جهان مداح شما هستند و ثناگوی شما هستند، اما هیچ کدوم در فضائل تو به جایی نرسیدند که پیغمبر اکرم فرمود من بعضی از فضائل علی را به مردم نگفتم. حضرت فرمود چون صاحب بزرگترین صاحب سر خدا خود رسول اکرمه، در دایره ولایت اول رسول اکرمه، بعد امیرالمؤمنینه. بنابراین فرمود بعض مطالب ابن عمم علی را اگه برای مردم میگفتم، فرمود اون عقیده را که نصارا به عیسی ابن مریم پیدا می کردن اونا هم به علی پیدا می شد، نگفت. خب امروز روزیست که در کوفه در جامعه شیعه چه زجه بود، چه ناله بود، و چقدر مظلومیت، خجالت می کشم بگم، اما این درد دل منه. ما بچه بودیم، نوجوان بودیم، بزرگسال شدیم، ما چیه ها همه مطالعه کردیم، تو مجالس شنیدیم. همیشه میگویند بدن نازنین زهرا را شبانه دفن کردن. بدونید همه ما میدونیم، اما دلم بخاطر داره وقتی میگیم در کنار هم بذاریم، مگر امیرالمومنین رو شبانه دفن نکردن؟ مگر این عزیز خدا شبانه دفن نشد؟ آخه چقدر مظلومیت. امام وقتی از دنیا رفته بود، آقا این تشییع را وقتی ما می دیدیم، عرض میکنم یا از رسانه ها می دیدیم یا عین اونجا بودیم می دیدیم، من می گفتم خدایا این سرور قلب ماست که این طور از این رهبر بزرگوار تجلیل بشه. این تجلیل بسیار خوشحال کننده بود، یه تیری بود به چشم دشمن. اما همونجا که این صحنه ها را می دیدم، آهسته گفتم جانم به قربانت یا امیر المؤمنین، این مرد بزرگ که خیلی بزرگ بود این مرد، اما با همه عظمتش یکی از شاگردان شما بود، این مرد یکی از ذرات وجود شما بود. اما حالا 10 میلیون نفر بله گفته می شود که بالاخره شرکت کردن در اون مراسم، اما در اینجا باید اینقدر مظلومیت برسه به جایی که نیمه شب گفتم مراسم امام خوشحالمون کرد، چون هرچه تجلیل بشه خوشحال بشیم، اما از این طرف یاد امیرالمومنین می افتادم. چقدر مظلومیت. خدایا نیمه شب چه نیمه شبی بود، سحر 21 ماه رمضان. آقا یه مجلسی شد، من فقط خلاصه به شما بگم، یه مجلسی شد که من میگم شاید الانم ملائکه‌ای که اون صحنه را دیدن هنوزم گریه میکنن. این مجلس در جهان دیگه تجدید نشده و نخواهد شد. ببینید آقا، زمان سحرگاه شب قدر، مکان حاشیه قبر شاه ولایت امیر المؤمنین. خب ببینید که در اینجور مراسم اون بازمونده ها اونا می نشینن، یک نفر مراسمی اجرا می کنه، هم مراسمی باشد و هم آرامشی برای این بازموندگان باشد. آقا می دونی بازموندگان چیا بودن؟ حضرت ابی عبدالله بود، حضرت مجتبی بود، تمر بنی هاشم بود، بله دخترها هم بودن، اما نه در اونجا. شما کربلا رو نگاه نکنید، کربلا عرصه تنگ شد و الا اینجا تا عباس ابن علی هست، تا حضرت مجتبی هست، تا ابی عبدالله هست، زینب کبرا بیرون نمیره، نشستن در منزل عشق میریختن، ناله میزدن. این چند نفر بناشد برن این بدن نازنین رو به خاک بسپارن. ای خدا قسمت کن به عافیت بریم در کنار اون قبر نازنین. خب از کدر مکان، زمان سحرگاه قدر، مکان حاشیه قبر امیر المؤمنین. حیا میکنم از امام زمان بگم خیلی مظلومیت. آقا این بازموندگان نشستن در حاشیه قبر، یه نفر گفتم باید مراسم، یکی مراسم اجرا کرد که همچه مراسمی دیگه نشده. اون چی بود؟ اون سعد ابن سوهان بود رضوان الله علیه. این خیلی مرد فصیح و بلیغی بود که امیر المومنین که امام فصحا و بلغات به سعسعه می فرمود خطیب ماهر. ببینید چی بود این سعسعه که امیر المومنین بهش بگه خطیب ماهر. سعسعه نگاهی کرد، دیدیم بدن نازنین رو گذاشتن تاریک، نمیدونم یه شمعی هم روشن بود یا نبود، دیگه از خودمون نمیتونیم چیزی بگیم چون روایات متعرض اون نشده، ما حق نداریم از خودمون اضافه کنیم. خب در حاشیه این عزیزان نشستن، یه نگاهی به صورت اینها کرد، یه نگاهی به این بدن نازنین کرد. این گزارشی که کردن خیلی جانسوزه. سعسبین چی کار کرد؟ میگه سوابا احدا یدیه علا فعاده، یه دست گذاشت رو قلبش، قلبش از سینه داشت میبن بیرون، از سینه بیرون میام. یک دست گذاشت روی قلبش، میگه با دست دیگه